بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. گفتگوی ما با شما دوستان راجع به تحقیق امکان یا عدم امکان تعبد به ذنون از جمله خبر واحد و جمع بین حکم واقعی و ظاهریه. در نشست دیروز عرض می کردیم که مسئله از منظر علم اصول یک محظوراتی داره، از منظر علم کلام یک محظور، از منظر علوم الحدیث محظورات دیگه ای داره، حالا قابل حل یا غیر قابل حل، و اینا رو نباید خمیر کرد و به هم قاطی کرد. اشکالاتی که شده بود بیشتر اشکالات متناسب با دانش کلام بود، و اینم به خاطر گرایش ابن قبس که بنیانگذار این فکر در شیعه است، البته و الا قبلش در اهل سنت این فکر بوده، بیشتر محظورات کلامیه، مثل این که اگر ما خبر واحد رو قبول کنیم در فروع باید قبول کنیم در اصول، چطور قول پیغمبر بدون قطع قبول نیست ولی قول یک راوی بدون قطع قبول دونید. سنخ اشکالات، سنخ اشکالات کلامیه. و ما عرض می‌کردیم که مثلا چرا آقایون به جای اینکه برن مثلا ببینن اشکالات طرف چیه، بحث انتزاعیش کردن، عقلیش کردن. بله، اگر ما اشکالاتی که شده از ابن قبه از دیگران نادیده بگیریم و در یه فضای انتزاعی و فضایی که خودمون می‌سازیم بخوایم بحث کنیم، ما معتقدیم اشکالات کفایه قابل طرحه، همون اشکالات طلب ضدین و اجتماع ضدین و اجتماع مثلین و اینها. چنانچه دوستان از نظر حالا یک کسی آزاد از دانش‌های مختلف، مثلا بخواد به عنوان یک آسیب شناس فرض کنید این پدیده اجتهاد رو که از زمان پیامبر بوده، حتی در خود عهد پیامبر ما اجتهاد داریم و ما معتقدیم در عهد ظهور آقا هم اجتهاد داریم، اینجور نیست که حالا آقا ظهور کردن اجتهاد تعطیل شد و درس ها تعطیل شد و این نظام استنباط بازم وجود خواهد داشت. این نظام، این پدیده به نام اجتهاد که حالا دوره هایی هم داره، اولا مذاهب مختلف، مذهب سنی، مذهب شیعه، باز تو خود شیعه یا تو خود اهل سنت دوره های مختلف، دوره عقل گرایی، دوره حدیث گرایی، دوره اصول گرایی، دوباره دوره اخباری، اینا همش هم فرق میکنه. اصلا این اجتهاد رو به عنوان یه پدیده در نظر بگیره و ببینه که راه پیدا کردن ظنون به این پدیده چه آسیب هایی داشته، اولا چه مشکلات را حل کرده، بله چه مشکلات را حل کرده، که اگر زن راه پیدا نمی کرد چه مشکلات پیدا می شد، حالا که راه پیدا کرده چه آسیب هایی رو به وجود آورده. خب این هم خودش یه بحثه. شما فکر میکنید اگر واقعا دوستان کسی بخواد دقیق کار بکنه این مسئله مسئله کمیه یعنی اجتهاد رو از این جهت آسیب شناسی کند که راه پیدا کردن ذنوب و امارات مختلف، حالا چه اماراتی که مثلا ما اماره بودنش رو قبول داریم، چه اماراتی که قبول نداریم. نجم الدین طوفی عالم سنیه 19 منبع برای سنی ها میشماره که اینا درش استفاده میکنن در فقه. ما ها مثلا 4 تا منبع، اونم عقل و اجماعش به باده، اما در این حال طوفی 19 منبع. اخیراً دیدم برخی از محققینشون بله تا فکر کنم 46 منبع رسونده منابع اهل سنت رو در استنباط. خب اینا همش که قطع آور نیست که، خودشون هم نمیگن قطع آوره، کس ادعا نکرده که این 46 تا منبع یا 45 تا منبع، فکر کنم 26 تا اضافه کرده که میشه 45 تا. این 45 تا، این 46 تا منبع همش یقین آوره. خب اینا ببینید راه پیدا کرده به چی؟ به اجتهاد، اکثرش هم که غیر قطع آوره. حالا ما در منبع تخییری کردیم، در شیعه میدونید منابع محدوده، همون 4 منبع اجماع و عقل و سنت و قرآن، اما از اون طرف اصول عملیه رو ما چاقش کردیم. اصول عملیه در فقه اونا خیلی جایگاه نداره، خیلی لاغره، براستش منابع اضافه کردن. ما بر اساس اصولی که داریم ضوابط شناخته شده میگیم نه، هر رسک و یابسی به عنوان منبع مطرح نیست. اگر یه جا شک کردید، شک هم که میدونید وقتی میگم اصول عملیه، اگر شک کردیم، شک یعنی چه؟ یعنی غیر حجت دیگه، حال ولو گمان قوی هم باشه. اینو اشتباه نکنید، در اصول عملیه که شک کردید کذا، شک یعنی غیر حجت، حالا هر چی میخواد باشه ولو گمان قوی. ما باز در از یه طریق دیگه اومدیم، ما اصول عملیه رو جسیمش کردیم که عملا باز رفتن به سوی غیر یقینه، غیر یقینه. ببینید میخوام اینو عرض بکنم، اگر کسی واقعا به عنوان یه آسیب شناس پدیده اجتهاد رو بررسی کنه، اصلا ممکنه به یک آسیب های دیگه ای برسه. مثلا فرض کنید برسد به این که راه یافتن زنون و اعتبار زنون در نظام استنباط، نظام استنباط بی حد و مرز میکنه. خودش یه بحث مهمیه که اگر مثلا ما این راه رو ببندیم، فرض کنید فقط به عقل و به نصوص قطعی اعتماد کنیم. ابن قبه همینو میگفت، ابن قبه میگفت که حرفشو خوندی، میگفت که راه یافتن زنون به مسئله اونها بیشترشون کلامی بودن، بحث کلامی نظرشون بود، مشکلاتی به وجود میاره. ما باید یا سنت قطعی، تعبیری که خودشون میکردن، روایت متواتر، یا قرآن، یا قرآن، یا آنچه که امت برش مجمع علیه هست، اتفاق امت برش هست. این خودش یه بحثی است. میخوام عرض کنم این دیگه بحث نمیدونم طلب و ضد، این اجتماع و ضد، این حرفا درش مطرح نیست. چنانچه دوستان از نظر علم الحدیث نگیم گذشته ها هر چی کار بوده کردن، خیلی کارها مونده. از نظر علوم حدیث به این معناست، ببینید اگر یک کسی مطالعات حدیثی داشته باشه، مطالعات حدیثی نه این که روایت روایت بخونه، تاریخ حدیث رو مطالعه کنه. اولا در یه مقطع طولانی میدونید کتابت حدیث، نقل حدیث ممنوع شد، اینو اشاره کردیم دیروز، بعد آزاد شد، آزادم که شد بی حد و مرز شد دیگه، رسیدن افراد نقل کردن. احادیث خیلیش نقل به معنا میشده در روایات ما، در روایات اهل سنت این کار تجویز شده، حضرات معصومین علیهم السلام نقل به معنا رو تجویز کردن، تجویز فرمودن. شاید اگر می‌فرمودن که نقل به الفاظ بشه، خب خیلی از احادیث از بین می‌رفت، حتی مفادش نقل به معنا. مسئله تحریف، مسئله کمی نبوده، اضافه کردن، کم کردن. صنعت چاپم که دوستان می‌دونید مثل الان نبوده که یک کتاب مؤلف بنویسد در تیراژ 2000 3000 چاپ بشه. حدیثی نوشته میشد، کتابی نوشته میشد، این کتاب فقط دست به دست باید تکثیر بشه، بدن مثلا به یه نفر روش بنویسه برای خودش برداره، بعد کتابو پس بده، دو دفعه اون یکی رو اون نسخه بنویسه، و از همین جا دیگه نسخه ها پیدا شده، نسخه های متعدد. خب میدونید این زمینه اضافه کردن، کم کردن به وجود میاره. گاهی میشه دو یک کتاب کاملا اصلا مفادش فرق میکنه. اصل عبدالله ابن جب، زیات ظریف ابن ناصح، آدم وقتی نگاه میکنه با اینکه یک کتابه، جزء کتب مشهور هم هست، اما عبارت ها خیلی فرق داره. این کتاب و صدوق یه جور نقل میکنه، شیخ طوسی یه جور دیگه نقل میکنه. مقایسه که میکنی اصلا کمتر به نظر میرسه که یک کتاب باشه، در حالی که قطعا یک کتابه. ببینید اگر کسی از نظر علوم حدیث بخواد مسئله رو بررسی کنه، باز یه اشکالات دیگه‌ای به وجود میاد. این که میرزای قمی میفرماید که باب علم و علمی بسته است، بعد مرحوم آقای مظفر میگه که این مسئله دیگه بدیهی البطلانه، دیگه نیاز دیدی که اصول فقه را نیاز به بحث نداریم، آدم باید یه کمی متأثر بشه که چرا اینجور صحبت میشه. اون یعنی میرزای قمی یه بحث بدیهی البطلانی که مثلا اینقدر بل مرحوم آقای مظفر صاف بوده بطلانش، مثلا ادعا کرده که اصلا احتیاج به بحث نداره، این چیزا بوده تو ذهن که ما نمیتونیم به راحتی ادعای قطع و قطعی بکنیم. ببینید اگر کسی از این نظر، یعنی از نظر مسلمات تاریخ حدیث، البته نمیگم یه چیزای آدم حدسیات زید و عمرو، نه، اون چیزایی که مسلم بوده، مثلا نقل به معنا چیزی نیست که حدس تاریخی باشه، تحریفاتی که می شده چیزی نیست که حدس باشه، گاهی رو بغضها، رو تعصبها حدیث جعل می شده، چیزی نیست که حدس تاریخی باشه، گمان تاریخی باشه. ببینید از این نظر اگر بررسی کنید، یه مشکلات دیگهی برای امکان تعبد به زن پیدا میشه. من میگم مشکلی که بی جواب باشه ها، بحث سر چیه؟ بحث سر شمارش محظوراته، محظوراتی که حالا یا قابل پاسخ هست یا قابل پاسخ نیست. گوش میکنید؟ ببینید من فکر کنم حالا این یکی دو روزی که الان داریم به اصطلاح مسئله رو تحقیق میکنیم، یه افق دیگه‌ای برای ما باز میشه و ما باید با یه منظر دیگه‌ای بررسی کنیم. در واقع کسی که میخواد وارد بحث امکان یا عدم امکان تعبد بزن بشه، باید ازش پرسید که تو از چه زاویه، از چه دیدگاهی میخوای بحث کنی؟ دیدگاه کلامی، دیدگاه اصولی، دیدگاه یک آسیب شناس پدیده اجتهاد، دیدگاه علوم الحدیث و مشکلاتی که بالاخره برای احادیث بوده، و وقت اشکالات جواب داد با تناسب خودش. من معتقدم دوستان اگر بزرگان ما از این راه وارد می شدن، بهتر این بود که حالا عرض کردم یه بحث انتزاعی عقلیه مثل کفایه، سه تا اشکال مطرح کنید که اصلا تو کلمات مخالفین این سه تا اشکال نیست، و بعدم به این سه اشکال بپردازیم. این هم یه نکته ای که هست. بنابراین در مرحله تحقیق ما الان دو چیز گفتیم، نمیدونم دقت کردید یا نه. در مرحله اول سری زدیم به کلمات مخالفین، ابن قبه و دیگران، این کاری بود که دیروز کردیم، ادلهشون رو دیروز خوندیم. در واقع نتیجه این سر زدن و این سراغ گرفتن این شد که بگیم اشکالات راجع به مسئله ما از منظرهای مختلف و گوناگون مختلف خواهد بود و طبیعتاً پاسخش هم مختلف خواهد بود. نقطه سومی که دوستان اینجا داریم این است که
این اشکالات معمولی به کدا
سبقه اشکالات مثل اشکال سومش سبقه کلامیه، القاء در مقصده تفریط مقصده. اگه دقت کنید این تو عبارت سید مرتضان بود که میگه لا نعمل از این که در مقصده بیفتیم یا لا نعمل از این که در مقصد از دستمون بره، و خب شعر قریبه. اما بقیه سبقه فقط اصولی داره که حالا عرض میکنم. به هر حال دیگه این بحثتی میگه من اعتقادم بس از نظر به اصطلاح شیوه پژوهش یه ارتجاع مفتده. آخه بعد تیکی میگذره باید یه گام بره جلو، یه نفسی میاد جلو بحث یه گام ببره جلوتر، هم از نظر شیوه پژوهش درستش بکنه هم از نظر مثلا سرط مستد. این بحث برگشت کرده ابن این شیخ انصاری حداقل حاضر شده کلمات ابن قبر رو از معارض نکنه. جناب آقای آخون همین مقدارم چیز نکرده، همین مقدارم نیومده جلو. اصلا ابن قبیلی نیست اتفاقیه، استدلال ابن قبیلی. با اینکه دوران ابن قبیلی دوستان دوران به اصطلاح طلایی تمدن اسلامی بوده، زندگی نامش بخونه جالبه. ایشون یک کتابی می‌نویسه الامامت و الانصاف الامامه. این کتاب توسط یک سنی در زمان خود ابن قبیلی نقد میشه و ردش نوشته میشه و چاپ میشه. النقض و علل امامه، حالا اصطلاحش یه همچی چیز. ابن قبه اونو رد میکنه، المتثبت بالامامه، حالا کلماتش خیلی شبیه این. ابن قبه جواب میده اون رد کتابشو. این کتاب میرسه دست همون نویسنده سنی، باز اون نقض میکنه و نقضشو میرسونم دست ابن قبه. فکر کنم برای بار سوم که میخواد ابن قبه وارد صحنه بشه دیگه مرگ ابن قبه میرسد. و خب ما الان که دوران به اصطلاح اینترنت و اطلاعات فلان و بسار، الان معلوم نیست که در زمان خود نویسنده حیاتش کتابش نقض بشه بیا تو بازار او جواب بده، بیا تو بازار جواب او دوباره نقض بشه بیا تو بازار، دو دفعه این دست به کار بشه که مثلا حالا بعد دیگه این. یعنی یه همچون دورانی ما داشتیم که یه همچون عصری بوده، لذا اینها بحثا رو با دقت ما فکر میکنیم. اون وقت این بحث انتظار میرفت که مثلا بعد فرض کنید ابن قبه مال اواخر قرن سوم دیگه، مال عصر غیبت صغرا، خب انتظار میده مثلا بره جلو چند گام، نه اینکه اصلا هیچ اعتنا به کلامش نشه و هیچ اصلا نقلی نشه. بگذرم ها در این حال بزرگان ما و خدای نکرده انتقاد مناشی نیست که زحمات بزرگان ما نادیده گرفته بشه، و اگر خدای نکرده این تصور دوستان برامون پیدا بشه اصلا از توفیق انسان کم میشه. ما دیدیم و حس کردیم کسانی که نسبت به بزرگان، نسبت به بالاخره استاد، فقط بارها عرض کردم استاد ما استادی نیست که سر کلاس میاد و میبینیمش، شیخ هم استاد ماست، آقای آخوند هم استاد ماست، شیخ طوسی هم به معنای حقیقی کلمه استاد ماست، تمام اینه که ما ازشون استفاده میکنیم استاد ما هستن. اما در این حال اگرم کسی انتقاد نکنه پژوهش و دانش پیش نمیره. ببینید نقطه سوم، من شما رو برمیگردونم باز به اصول. چرا؟ چون اگر بخوام از نظر کلامی بحث کنیم مسئله رو بررسی کنیم، یا از نظر آسیب شناسی پدیده استنباط، یا از نظر علوم الحدیث، یک وادی وسیعی میشه شاید تا آخر سالم ما رو معطل کنه. البته ما در بزنگاهای خودش اونا رو نادیده نمیگیریم. مثلا در بحث یکی دو ماه آیندمون انشاءالله که برسیم راجع به حدیث، مشکلاتی که گذشته بر حدیث، که خب با این مشکلات ما تا چه حد میتونیم به احادیث تمسک کنیم، به فاش، به سمش، به واوش، به الف بلامش، بله، به عمومش، به اطلاقش، به تخصیصش، به مفهومش، خب اینا چجور میتونیم با این آسیبایی که وجود داشته اینا رو به زنگاه های خودش انشاءالله بحث میکنیم. ما اونجا همین مشکلات رو داریم. اونجا وقتی که مطرح میشه خبر واحد چرا قبول نمیشه، چرا قبول میشه، باز میرسیم به یه سری بحثای انتزاعی که کمتر ریشه تاریخی داره. اونجا انشاءالله بررسی میکنیم. الان فقط من شما رو در همون فضای اصول نگه میدارم، لذا شبهه رو هم و محاضیری هم که مطرح میکنیم محاضیری که با ادبیات اصول فقه، همون طلب و ضدین و چی بود اجتماعی، همون ها رو فهم و قالب ما بررسی میکنیم. ببینید من یه سوالی از شما میکنم، این به وجدان شما واگذار میکنم جوابش رو. به نظر شما اگر ما بخوایم این بحث رو بررسی کنیم، یعنی امکان تعبد به زن و عدم امکان تعبد و اون محاضری که آقای آخون گفت، آیا بهتر نیست یه سری بزنیم به محیط تقنین و اغلا؟ چون اغلا میدونید که تقنین دارن، در تمام نظامات پیشرفته مردمش قانون دارن، حتی در نظامات استبدادی هم بالاخره یک نفر قانون گذار هست، همون که میگه اراده سلطان قانونه، بالاخره اونم تقنینه. اغلا تقنین دارن، تشریع دارن، نمیتونه بگیم ندارن. اغلا بیان تشریع دارن برای شهروندان خودشون، یعنی قانونی رو که تصویب میکنن با یک روند قراردادی که خودشون گذاشتن یا باید خود همون قانونگذار اون روند رو مشخص کرده، قانون رو به گوش مردم میرسونن. ما برای این که دوستان بدونیم که این رویه، این سیر، این حرکت در شریعت به چه سیریه، به چه سبکیه، میتونیم بدون سر زدن به محیط اغلا بفهمیم. شکی نیست که سر بزنیم به محیط اغلا، ببینیم اغلا چه کار میکنن. همون روند در شهر هم وجود داره، البته اگر یک استثناء خاصی به اقتضای عقل یا به اقتضای نقل وجود داشت، اون استثناء رو چی؟ در نظر میگیریم. ولی اگر به استثناء بر نخوردیم، استثنایی که مدرکش عقل یا نقله، همون روند اغلا رو باید در شهر هم پیاده کنیم. ولذا خوب بود، اینم از همونی کاری که مثل این گذاشتن آینده ها انجام بدن، خوب بود حضرت آقای آخون و بعدی ها و حتی قبلی ها برای بررسی این که در شهر چه روندی وجود داره برن سراغ چی؟ سراغ اغلا. شما دیدید که شیخ انصاری ادعا میکرد حکم واقعی در وقتی که امارات مثلا برخلاف میره انشائیه. آقای آخون گفت انشا یعنی چه؟ یادتونه هست تو توضیحات کفایه؟ نخیر فعلیه، من نگفت آقای آخون فعلیه. آقای نائینی فرمود طریقیت جعل شده، یه آقای دیگه میگفت حکم جعل شده. آقای آخون چی جواب داد؟ جواب اولش چی بود؟ جواب اولش بود که حجیت جعل شده، درسته؟ بعد گفت حالا اگر کوتاه بیاین گذشت کنیم و بگیم حکم جعل نشده، این حجیت نیست، طریقیت و منجزیته، مثلا جواب دیگه میدیم. خب ببینید ما چرا اینجوری صحبت کنیم؟ چرا مثل تیری که تو تاریکی رها میشه؟ خب بیریم تو محیط اغلا، خیلی راحت محیط اغلا رو تحلیل کنیم، ببینیم اغلا اولا حکم ظاهری و واقعی دارن یا ندارن اغلا، یک. اگر دارن چجوری این دوتا رو کنار هم جمع میکنن؟ آیا شهروندانشون وقتی که یه وقت اشتباه بشه درگردان میشن یا نه؟ در مرحله ظاهر در محیط عقلا چی جعل میشه؟ خب همونو بیاریم کجا؟ همونو بیاریم در مسائل شرعی. این هم که دوستان یه وقت کسی به ذهنش بیاد که شاید در شرع یه تعبد خاصی داریم، قطعا کسی دوستان ادعای تعبد بفرمایید نکرد، هیچ که ادعای تعبد نکرد، هیچ کس و اصلا قابل گوش کردن نیست. فقط اگر یه محضور خاصی باشه در جزئیاتش، وگرنه آقا این که مثلا بگیم در محیط عقلا یه حکم انشایی دارن، مثلا یه حکم منجر، همطور دیگه گاهی یه قانون تصویب میشه هنوز اعلان نشده، گاهی اعلان هم شده هنوز به هنوز اون شهروند اطلاع پیدا نکرده. مثلا اگه این روند در عقلا باشه، خود در شریعت هم هست، در عقلا بعض وقتا هست که اون مثلا رسانه‌ای که باید حکم اعلان کنه اشتباه میگه، اون روزنامه رسمی، اون نمیدونم رسانه ملی که برای این کار گذاشتن گاهی وقتا اشتباه میکنه. خب این مسئله تو شهر وجود نداره، شهر روایات گاهی اشتباه نمیکنن. اونجا باب احتجاجه، یعنی یک شهروند احتجاج میکنه به آنچه که در روزنامه رسمی نوشته میشه، چنانچه دولت و مجریان قانون هم تمسک میکنن به آنچه که در روزنامه رسمی نوشته شده. دیدید که گاهی تو روزنامه ها مینویسد این مثلا این حب پس از 15 روز دیگه، چون یه حدی هم باید بذارن، خیلی جاها مثلا یک ماه بعد از اعلان قانون دیگه فرض جهل رو قبول نمی کنن، بعضی جاها 15 روز، بعضی وقتا 2 ماه، بعضی وقتا، حالا بستگی داره. خب این روند در شریعت باید این چجوریه؟ میریم سراغ عقلا. ببینید دوستان، عقلا چون مخصوص برای ما کار سختی نیست. اولا عقلا در نظامات حقوقی، حقوق موضوعه، خب قانون که دارن، ما بخوایم نخوایم حقمی رو حق خدا بدونیم ندونیم، بالاخره عقلا برانی طرف ما رو، عقلا که میگه این همین مردم ها، همین مردمی که نظ دارن، نظام دارن، مجلس دارن، قانون دارن، همین مردم، این مردم قانون دارن، یک بیان قانون دارن، دو معمولا هم اون کانال هایی که گذاشتن برای بیان قانون کانال های خاصیه، روزنامه رسمی، روزنامه کثیر الانتشار، رسانه ملی مثل رادیو تلویزیون، اینا هستیده، اینا رو میگذارن برای کانال هایی که قانون رو چکار کنه، بیان کنه، چه البته گاهی اینا اشتباه میکنن، این طوری که تلویزیون اشتباه نکنه، رادیو اشتباه نکنه، روزنامه رسمی به هیچ وجه اشتباه نکنه، امکان اشتباه هست، ولی وقتی با توافق طرفین، طرفین یعنی قانونگذار و شهروند به اصطلاح اون مکلف، یا حتی با اراده خود قانونگذار، بعضی وقتا مردم هم نقشی ندارن، خود قانونگذار میگه من قانونم رو در روزنامه رسمی منعکس میکنم، قانونم رو در فلان روزنامه اعلان میکنم، قانونم رو در فلان کانال تلویزیونی، حتی کشورهایی که تلویزیون خصوصی دارن گاهی وقتا یک میدن، مثلا میگن اون در این مقطع اون کانال تلویزیونی قانون رو بیان میکنه. ببینید وقتی قانون بیان میشه، قانون گذاشته میشه، بعد قانون بیان میشه، اون وقت دیگه یه تعاملی صورت میگیره، تعامل صورت میگیره، یعنی این میشه سند، این میشه حجت بین اون مکلف و مخاطب قانون و اون شهروند و قانون گذار، احتجاج صورت میگیره. اگر شهروند مخالفت کند، قانون گذار به اون اعلان احتجاج میکنه، اگر شهروند قانون گذار بخواد خلاف اون چه که اعلان شده عمل کند و بخواد، شهروند اون قانون اعلان شده تمسک میکنه. لذا نظام احتجاج با بیان قانون صورت میگیره. حالا اگر دوستان غیر از این میدونن بگم مثلا نه اینجور نیست، یعنی تقنین و بعد این تقنین که شد قانون از یک کانال معتبری بیان میشه. ما معتقدیم دوستان شریعت هم چیز خاصی غیر از این نه، در شریعت هم همین روند همین مرحله طی شده. ببینید وقتی که این روند طی شد، این مرحله طی شد، در میگردیم به دو سه تا سوال. اولا اگر قانون رو قانونگذار تصویب کند و به شهروند نرسد از کانالی که تعیین شده، یا کانال تعیین شده اشتباه کند، آیا قانونگذار نسبت به اون قانون خودش طلب داره یا نه، اراده داره یا نه، استحقاق عقاب یا استحقاق ثواب در نظر میگیره یا نه؟ کار به شهر نداشته باشه، در همون محیط عقلا قانونی تصویب شد، بنا بود رسانه ملی این قانون رو اعلان کند، رسانه مثلا اشتباه کرد، دست بیان کرد، این قانون در مرحله واقع میمونه دیگه، درسته؟ حالا ببینید قانونگذار نسبت به این قانون طلب داره یا نه، طلب انجام. اگر طلب داره، طلب یعنی چه؟ اراده داره یا نه؟ آقای آخون چی میگفت؟ آقای آخون در جواب اولش گفت طلب داره، اراده داره. در جواب دومم گفت طلب داره، اراده داره. در جواب سوم گفت نداره، گفت اراده نداره دیگه. کما فی نفس الولوی و العلوی و نبوی، اونجا نداره. دیدید دیگه، یادمون که نرفته که. حال بالاخره اینا کلمش درسته. ما با یه پدیده مجهولی که دوستان مواجه نیستیم، که با حقیقت بهشت و جهنم که مواجه نیستیم که بگیم ما چه می‌دونیم چه جوریه. به قول مرحوم علامه طباطبایی، باید بریم اونجا ببینیم جهنم چه جوریه، بهشت چه جوریه. نه، ما با یه پدیده‌ای مواجهیم که راحت می‌تونیم از طریق مقایسه با نظامات عقلا بفهمیم. چون فرض این است که شارع انگاره جدیدی، فرض جدیدی، تعبد جدیدی نداره، میتونیم بفهمیم. حالا همینجا دوستان ما وایستادیم، عجله نمی کنیم. اینجا حکم واقعی قانون گذار بشری، حقوق موضوع داریم میگیم. این قانون گذار در مرحله انشاء، فعلیت، تنجز کیه؟ شیخ انصاری میفهمود انشاء، آقای آخون فرمود چی؟ فعلیت. حالا همینجا موضوع گیری کنیم ببینیم کدام میشه. بعد وقتی اون رسانه ملی مثلا روزنامه رسمی قانون اعلان میکنه، اون جعل جدیده یا بیان همون قانون واقعیه که بعد بفهمیم که اون جواب اول آخون درسته یا جواب. دیدید که آقای آخون در دو فرق، که اون امارات حکم جدیده یا نه، این امارات فقط منجزه و معذر به قولشون. خب این شما ببینید در نظامات عقلا چیه، اعلان تلویزیون چیه. اگر شما امروز زور تلویزیون رو باز کردید، گفت که مجلس شورای اسلامی این قانون رو گذران و مثلا از طریق همین روزنامه دیگه، از طریق همین رسانه داره به گوش مردم برسه، این چیه؟ ماهیت این کار تلویزیون چیه؟ آقا جعل حجیته، جعل یه قانون ورای اون قانون که بعد بشه اجتماع مثلین اگر درست بگه تلویزیون، اجتماع ضدین اگر دروغ بگه. ببینید دوستان خیلی راحت میتونیم تغییر کنیم، چرا ما از محیط عقلا کمک نگرفتیم؟ ببینید قانون وقتی تصویر میشه در محیط عقلا، نمیتونیم بگیم به صرف نرسیدنش به دست مکلفین قانونگذار حتی خاص نداره. میتونیم بگیم اگر خاص نداره پس چرا تثبیت کرده؟ خاص به معنای حب ها، حالا حب در قوانین بشری یه معنا میده، در قوانین الهی یعنی علم به مذهب، نه حب عارض بر نه. ولی بالاخره حالا اون چی که ما با مفاهیمی که خود مصدندیم حب هست، بغض هست، اراده هست. طلب چطور؟ طلب به این معنی که باید انجام بده، نه حب ها، نه اراده ها. طلب نیست، بعث. حالا تعبیر کنید طلب بعث نیست، چون بعث میدونید بعث به ما یاد دادن که باید برای ایجاد دایی باشه. خب وقتی طرف نمیدانه چجور ما میخواییم ایجاد دایی در حقش تصور کنیم؟ طلب و بعث وجود نداره. بله حب هست، خواستن به این معنی که هر که فهمید عمل کند هست، اما طلب که بعث وجود نداره. همین دوستان اگر بعد اینو ببریم در شریعت، زمینه میشه برای این که اصرار آقای آخوند در این که حکم فعلیه، آخر حکم فعلی آقای آخوند خودش اول جلد دو معنا کرده، دوستان که بودن دیگه حق اونا رو ما ضایع نکنیم، مفصل بحث کردیم، یعنی بحث، یعنی زد، یعنی طلب. نه طلب نیست، بحث نیست. انسان اینجا متمایل میشه به نظر کی؟ همسانی که مرحله انشاء. بله مرحله قانون، مرحله جل، مرحله انشاء هست. میم آخری قسمت آزاد کنیم، میم سراغ این که بیان قانون چه کار میکنه. تلویزیون وقتی که اعلان میکنه چه کار میکنه؟ در واقع نقش تلویزیون بیان قانونه و این که اگر درست بگه میشه همون منجز واقع، نشه میشه عضو برای اون شهروند، یا نه قانونه، قانون ظاهریه. کدومشه؟ همون حرف آقای آخونده، راه حل اول. واقعا چیزی به نام حکم نداریم، جعل همون حکم وضعیه، جعل منجزیته. دوستان نقطه سوم میتونم بگم اصلی ترین نقطه بحث ما، چون اون دو تا قبلی مقدمه بود، که ما اگر بخوام از نظر اصولی مسئله را حل کنیم، آقا یک شاه کلید داره، به اصطلاح یک کلید رمز داره. کلید رمزش اینه که بریم محیط عقلا رو در نظر بگیریم، بگید آقا، و آنچه که در محیط عقلا وجود داره کپی کنیم بیاریم در محیط تشریع. البته روز شنبه ما تحقیق میکنیم که آیا بین تشریع و نظامات و عقلا تفاوتی وجود داره یا نه، و این بحث دیگه انشاءالله خواستید دوستان مطالعه کنیم برای شنبه. حتی شنبه بعیده برسیم، یک شنبه، ولی اون افتاله امر سوم که به اسلام مقدم است دیگه وارد اون بحث میشیم. وصلى الله عليه وسلم.